لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
فصل 18. وقتی عروس بیوه است و داماد زن مرده، وقتی اولی کمتر از 2 سال در این شهر کوچک ما زندگی کرده و دومی کمتر از 1 ماه، وقتی موسیو می خواهد همه چیز با سرعت تمام شود و مادام با لبخندی شکیبا کامل تسلیم می شود، در این صورت است که ای خواننده من، جشن عروسی معمولاً بی سر و صدا می گذرد. عروس نتاجی از شکوفه های نارنجی و شیفون آویزان از آن را روی سرش می گذارد و نه ارکیده سفید لای کتاب دعا را در دست می گیرد. دختر کوچک عروس هم می توانست به مراسم پیوند هامبرت و شارلوت کمی شور و نشاط بیفزاید. اما می دانستم که در این وضعیت نمی توانم به لولیتای تنها مانده نزدیک شوم و محبت کنم. بنابراین با این نظر که بهتر است بچه را از بچه های اردوی کیوی مورد علاقهش جدا نکنیم، موافقت کردم. شارلوت به اصطلاح پر احساس و تنهای من بخشی از زندگی روزانه و اجتماعیم شد. در ضمن زود فهمیدم که گرچه نمیتواند احساسات و گریه هایش را مهار کند، زنیست پایبند به اصول اخلاقی. شارلوت خوب پس از آنکه کم و بیش معشوقه من شد، البته این عزیز عصبی و بیقرار او، عزیز قهرمانش، به رغم تحریک ها به واقع در بروز عشق مشکلاتی داشت، گرچه به ظاهر عشق او را به شیوه بسیار عالی با سخنان محبت آمیز دنیای قدیم پاسخ می گفت، بیدرنگ مرا درباره باورم به خدا سوال و جواب کرد. می توانستم بگویم در این زمینه ها فکر روشنی دارم، اما برای ادای احترام به آن زاهد پارسا گفتم به روح القدس اعتقاد دارم. به ناخونهایش نگاه کرد و دوباره پرسید، آیا در خانواده ام رگی از نژادی عجیب هم دارم؟ در پاسخ این سوال پرسیدم که اگر بداند که پدر بزرگ مادری پدرم ترک بوده، با من ازدواج نخواهد کرد؟ گفت برایش هیچ مهم نیست، اما اگر زمانی بفهمد که به خدای مسیح اعتقاد ندارم خودش را خواهد کشت. چنان جدی گفت که مو به تنم سیخ شد. اینجا بود که فهمیدم زنی است که به اصول پایبند است. آه که چقدر مؤدب و محترم بود. به خاطر هر آروغ کوچکی که رشته سخنش را می برید پوزش می خواست. به جای شنیدن می گفت شنفتن، و وقتی با دوستانش حرف می زد از من به نام آقای هامبرت یاد می کرد. فکر کردم وقتی به میان مردم محل بروم، اگر آنها را افسون کنم شارلوت را خوشحال خواهم کرد. روز ازدواج ما مصاحبه کوتاهی با من کردند که در ستون اجتماعی روزنامه رمزدیل چاپ شد، با عکسی از شارلوت که در آن یکی از ابروهایش را بالا انداخته بود. اسمش را هم اشتباه نوشته بودند هیزر. به رغم غیر واقعی بودن بخش هایی از مصاحبه، این زبان زدی ها چینی دلش را صیقل و صفا داد و سبب شد که من هم از خوشحالی با دمم گردو بشکنم. شارلوت با درگیر شدن در کارهای کلیسا و همچنین با شناخت بیشتر مادر همکلاس‌های لو در این 20 ماه توانسته بود خودش را در این جامعه اگر نه به عنوان شهروندی برجسته دست کم پسندیده جا کند. اما پیش از این هیچگاه با چنین عنوان تکان دهنده‌ای از او یاد نشده بود و من او را زیر این عنوان بردم. آقای ادگار اچ هامبرت، نویسنده و کاشف. اسم ادگار را فقط به این دلیل اضافه کردم که دلم می‌خواست. وقتی برادر مکو آن را می‌نوشت، خواست بداند چه چیزهایی نوشتم. آنچه به او گفتم این گونه از چاپ درآمد: چند کتاب درباره پیکاک، رامبو و دیگر شاعران. همچنین نوشته بودند که من و شارلوت از چند سال پیش همدیگر را می شناختیم و من از خیشاوندان دور شوهر اول شارلوتم. این را هم به اشاره گفتم که 13 سال پیش من با شارلوت رابطه ای داشتم، ولی این جمله را چاپ نکردند. وقتی شارلوت علت این حرف را پرسید گفتم ستون اجتماعی باید کورسوی از اشتباه هم داشته باشد. بهتر است به این داستان عجیب و غریب ادامه بدهم. وقتی از من خواسته شد که از بالا رفتن رتبه‌ام از اجاره‌دار به یار غار خوشحال باشم، آیا بیشتر احساس نفرت و بیزاری به سراغم نیامد؟ نه. آقای هامبرت اعتراف می کند که در کنار آبگین کردن خنجر پولادین توتش، غرور و نخوتش تا اندازه قلقلک داده شده و به مختصر دلسوزی و حتی به نوعی پشیمانی رسیده بود. هرگز فکرش را هم نکرده بودم که خانم هیز مسخره و به واقع زیبا با آن باورهای کورکورانش به عظمت کلیسا و به کانون کتابخانیشان، با آن شیوه سخنوری تصنعیش و آن رفتار خشن، سرد و سرزنش آمیزش، با بچه 12 ساله بازو کرکی پرستیدنی بتواند به چنین موجود حساس و ضعیفی تبدیل شود که وقتی در درگاه اتاق لولیتا دستهایم را دور بازویش گذاشتم با لرزش خودش را پس بکشد و بگوید نه، نه، خواهش میکنم نکن. این دگرگونی ظاهرش را بهتر کرد. لبخندش که فقط ادایی مصنوعی بود، از آن زمان به بعد بازتابنده زیبایی خاصی شد. بازتابشی که در خود ظرافت و نرمی داشت و من با شگفتی تمام شباهتی به قیافه زیبا و گمشده لو در آن می دیدم. مثلا آن روزی که به اختراع نوعی دستگاه تولید نوشابه سودا خیره شده بود، یا زمانهایی که در سکوت لباسهای همیشه گرانبها و نو و دستدوز مرا تحسین می کرد. وقتی شارلوت را می دیدم که با زن دیگری گرفتاری های مادر بودن را در میان می گذارد و شکلک هایی در می آورد که گویی تسلیم دنیای زنانگی است، چشمها را میچرخاند و گوشه های دهانش را پایین میکشید. شکلک هایی که لو همگاهی نوع کودکانش را در میآورد، ما تو مبهوت میشدم. پیش از خواب چند جام مشروب نوشیدیم و با کمک آن توانستم به یاد بچه مادر را و شکم سفیدش را که سالها پیش در سال 1934 نیمفت من ماهی کوچک خمیده‌ای در آن بود ناز و نوازش کنم. موهای خوب رنگ شدش که برای حس بویایی و لامسم بسیار ملال‌انگیز بود، در لحظه ویژه در آن بستر پرده‌دار و زیر نور چراغ اگر بافت موی فر لولیتا را نداشت، دست کم نمایی از آن را به خود می گرفت. همانطور که به زن جدید شاخ شمشادم نزدیک می شدم، یک ریز با خودم می گفتم که از نظر بیولوژی بیش از این نمی شود به لولیتا نزدیک شد. به همینطور با خودم می گفتم که لوت هم در سن لولیتا به همان اندازه دخترش دختر بچه خواستنی بوده است. به همان اندازه که روزی دختر لولیتا خواهد بود. آن شب از زنم خواستم که از زیر کلکسیونی از کفش ها آلبوم 30 ساله‌ای را بیرون بکشد، مثل این که آقای هیز عاشق آن بوده، تا ببینم که لوت در کودکیش چه شکلی بوده. گرچه نور عکس ها خوب نبود و لباس ها بیغواره بودند، توانستم نخستین نسخه مات لولیتا را در آن عکس ها تشخیص بدم. پاها استخوان گونه، دماغ کوتاه، لوتلیتا، لولیشا.